کار عمومی بگوییم که در غرب گرایش های راست پیگیری اصلیشون بر ترسه، که در مواقع انتخابات میچرخن یه ترسایی پیدا میکنن. یعنی الان در فرانسه مثلا انتخابات مجلس اروپاییش، این دست راستی ها ترس از مهاجران و امنیت رو باز دوباره کردن محور تبلیغاتشون. اما چرا اینطوره؟ در اون چیزی به ایران مربوط می شود، الف به این لحاظ که بهای بحران رو مردم می پردازند. چون این بها رو می پردازند، ترس برشون می داره. از ترسی که مجبور نشن یه وضعی پیش بیاد که بیشتر بپردازند، تسلیم می شن. این یک عامل بسیار مهمه. در شوروی هم همینطور بوده، رژیم استالینی و بعد جانشینان او از همین امر استفاده میکردن. خب تمام بار سنگین هزینه نظامی رو مردم روسیه میپرداختن دیگه. چرا میپرداختن؟ از ترس اینکه نکنه چرا جنگی در بگیره و دیگه صاحب هیچی باید میشن،
به تب راضی میشن تا مرگ نرسه.
آره، این هر رژیمی این کار میکنه. دو اینکه حاکمان یه دست نیستن، گرایش های مختلفی دارن که بحران به سود بعضی از اونهاست، برای اینکه بقیه رو در وضعیتی قرار میدهن که ناگزیر از اون گرایش حاکم پیروی کنن. در غرب که دموکراسی هم هست هم همینطور هم بزرم فرض کنین این بعد از ترورهای 11 سپتامبر حکومت آقای بوش حزب دموکرات در وضعی قرار داد که اونها رفتن رأی دادن به جنگ با عراق. رژیم‌های استبدادی بیشتر، اونها عموما به سر رقابت بر سر قدرتشون رو از این طریق انجام میدن. پس این اتفاقی نیست که الان ایران در خطر است رو یا نظام در خطر است و دستمایه کردن در انتخابات ریاست جمهوری. این دو دلیل. دلیل سوم این که مرکز قدرت در حال حاضر ولایت مطلقه فقیه باشه نیاز دارد به بحران. وقتی شعارش هم که هست انس رو به رب دیگه، یعنی پیروزی از راه ایجاد ترس. رب دلیل میخواد دیگه. دلیلش این است که این حالت جنگ باشه. آقای خمینی هم بی خودی نگفت که گروگانگیری انقلابی بزرگتر از انقلاب اول بود، یا جنگ نعمت بود، یا محاصره اقتصادی نعمت است.
بله.
و همینطور جانشین او. این نیازه تو اون دکترین رو به وجود میاره، اون دکترینی که در دفعه پیش گفتگو کردیم با این مؤلفه که باید نگذاشت نیروی مخالف به وجود بیاد برای اینکه خارجی به این رو دستاویز نکند که مردم ایران خواهان تغییر رژیم هستن، یکی از اون مؤلفه ها بود.
بله.
و قوای نظامی رو باید دائم در حال آماده باش نگه داشت که به صورت عملی می شود این مانورهای مداومی که می دهند و آزمایش های موشکی و غیر موشکی که انجام می دهند، به علاوه این به استقرار چرا حکومت نظامی دائمی از راه تقسیم سپاه پاسداران به 21 بخش مستقر در سنهای کشور که به اتفاق بسیج به قول فرمانده نیروی انتظامی وظیفه حفظ امنیت داخلی رو عهده دار شدن.
بله.
یعنی یه مؤلفه دیگرش. پس این حالت سپردن امنیت داخلی به این قوا و این هزینه های نظامی و این حالت جنگی که الان در ایران وجود آورده و فرصت بزرگی که ایران یافته که دو ابرقدرتی که دائم در شمال جنوب مثل در میان دو سنگ آسیاب نگشت داشته بودن الان نیستن، این رو میسوزونه فقط برای اینکه این بقای خودش رو در این میبینه. اون قدرت مرکزی بدون این حالت جنگ خود رو در معرض سقوط میبینه. حالا اینکه غافل از اینکه همین حالت جنگ هم خود عامل مرگ او میشود، چنان که عامل مرگ رژیم صدام شد. قبلا هم همون جنگ سرد بود که شوروی رو از پا درآورد. این هم یک دلیل. و بالاخره دلیل چهارم این که تا زمانی که صاحبان حق یعنی مردم یک کشور از انفعال خارج نشوند، ادامه بحران و تعادل قوا را به زیان قدرت حاکم برهم نزنند، قدرت بحران رو طولانی خواهد کرد، برای اینکه فکر میکنه بقاش درونه. مثلا در جنگ جهانی دوم هیتلر شکست خورد، رسید به وضعیت وضعیتی که در اون وضعیت ناگزیر شد. سران کارفرمایی ها و سران نظامی و دولت مردان اینا رو همه رو جمع کرد در یک سالن بزرگی و خطاب به اونها گفت ما جنگ باختیم. حالا همه گفتن که بسیار خوب، حالا که باختید امیدوار بودن دیگه، آماده بودن که بشنون از این که بسیار حالا ما می رویم روی خط این که با متفقین صلح کنیم و ویرانگری و مرگ رو متوقف کنیم. ولی نه، اون آقا این حرف نزد و با این همه جنگ ادامه داره. مشابه همین دفتار رو شما می بینید که آقای خمینی انجام داد وقتی که همه به ایشون روی آوردن که آقا به این جنگ خاتمه بده. گفت برید دعا کنید که خداوند خمینی را از میان ببرد، بردارد، یعنی بمیراند. تا من هستم جنگ ادامه داره ولو 20 سال. یه فرق اینجا هست که ایران به سرنوشت آلمان هیتلری گرفتار نشد. اون فرق چی بود؟ اون فرق این بود که مردم آلمان بر نخواستن بگن آقا تو که شکست خوردی میگی هم شکست میخوری، بس غلط میکنی دیگه ادامه میدی. ایرانی ها نه، بعد از این که فضاحت های ایران جیت رو عرض کنم که سخنان مقامات درد، خصوصا اون وزیر دفاع خانم تاچر در دادگاه معلوم کرد که این جنگ در نفع انگلستان و غرب بوده، اسباب ایجاد و ادامهش فراهم کردن و مردم ایران آگاه شدن که این جنگ نه در دفاع از استقلال ایران و مرزهای ایران، چه به خاطر منافع قدرت‌های خارجی و استبداد ملاتاریا ادامه یافته است و سرباز زدن از ادامهش، ناگزیر شد جام زهر رو سر بکشد.
بله.
اهواز هم یکی از این آقایان امام زهرها به منبر رفت و گفت ملت به دولت خیانت کرد. چرا خیانت کرد؟ برای اینکه جنگ رو ادامه نداد، جبهه ها رو خالی کرد. اینم از اون سخنان ماندگار در تاریخ ها.
بله.
دولتی که باید ملت باشه، حالا شده ارباب ملت، ملت شده رعیت این ارباب و خائن به ارباب. بنابر قول اون آقا. خب پس این دو مقایسه نسوری و واقعی این دو پدیده، یکی آلمان در جنگ بین الملل دوم و ایران در جنگ با عراق، نقش مردم رو به ما معلوم میکنه. اگر مردم کار پذیر نمانند منفعل نمانند، بی تفاوت نمانند، به عمل بر بخیزند، می توانند مانع فاجعه بزرگ بشوند. در ایران با اینکه خب خسارت خیلی عظیم شد، یک نسل ایرانی هم قربانی شد، به قول این آقایان 1000 میلیارد هم خسارت وارد شد، دلار البته، ولی اگر قرار بود که این 8 سال میشد 20 سال، اونطور که آقای خمینی گفته بود، چی میموند از ایران؟ هر ایرانی از خودش سوال کنه، اون وقت میفهمه که آیا میشود به کسی که میگوید امروز بعد از این همه سال حتی یک پشیمانی انسانی هم در او وجود نیامده و میگوید جنگ باید ادامه میدادیم، جنگی که به قیمت نفل شدن یک نفل تمام شده. میشود همچه آدمی رای داد؟ اصلا میشود در انتخابات همچه رژیمی شرکت کرد؟ از این دید که نگاه کنیم میبینید که نه، تحریم انتخابات در واقع ممنوع کردن بحران سازی است بر رژیم، یک ملتی که انتخابات رو، اونم در حالی که الان ما در بحران هستیم، بحران اتمی. واقعا امروز یک کسی اطلاع میداد که انگلیس ها و امریکایی ها به این نتیجه رسیدن که اولا احمدی نژاد بشود رئیس جمهور، ثانیا بر فرضی که او نشود یکی دیگر از این آقایان بشود چیزی فرق نمی کنه. بنابراین خود را آماده می کنن که زمینه سازی می کنن برای بیشتر کردن تحریم‌ها و از پا در آوردن این ایران از لحاظ اقتصادی، و حتی در تدارک این هم هستن که به اصطلاح گزینه نظامی را هم آماده داشته باشن که در صورت لزوم به کار ببرن. این را هم می دونیم که به دستور آقای اوباما وزارت دفاع امریکا بروز کرده طرح‌های نظامی رو در آنچه مربوط می شود به ایران.
بله.
خب پس یک ملتی اگر بخواد که مانع از این فاجعه بشه، آیا باید برود رأی بده؟ خب نتیجه این می شود که الان گفتم به شما، یا اگر تحریم وسیع کرد به امریکا و انگلیس و اسرائیل گفته است که صاحب کشور اوست و این رژیم رو اون ملت است که میتواند تغییر بدهد، نه از بیرون با بمب و عرض کنم به شما محاصره اقتصادی. ممکنه مصون بمانه از این خطرهای بزرگ. خب وقتی یک رژیم به این ترتیب جامعه رو در حالت جنگی نگه داشت، اون جامعه اگر مقاومت نکرد بیرون هم محتاج بود به این حالت جنگی، این تا فرسودن کامل اون ملت میتونه ادامه پیدا کنه. اگه به جنگ بیانجامه مثل قضیه همون هیتلر میشود و آقای صدام و نظایر اینا، اگر نه موجب فقر سیاه ملت ایران خواهد شد و رژیم رو هم از پا در خواهد آورد قطعا. به لحاظ این که گفتم تعادل توانایی های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اندیشه ایران ما برابر رو به زیان رژیم برهم میزنه و رژیم نمیتوانه هزینه سنگین چنین حالت جنگی رو تحمل کنه و از پا در میاد.
بله.
خب ما اون علامت های دیگر رو هم در گفتگوهای آینده انشاءالله با هم
حتما
قرار خواهیم داد.
حتما آقای منصف، خیلی ممنون، خسته نباشید.
روز بر شما و شنوندگان شما خوش.
و اوقات بر شما خیر باد. شما رو تا گفتگو آینده به خدای بزرگ بسپارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در پاسخ این سوال که علائم مرگ یک رژیم کدام ها هستند، اینکه در کشور ما از زمان مشروطیت تا امروز شمارترین مرگومی های سازمان های سیاسی و رژیم ها را تجربه کردیم، پس بر ماست که قواعد حیات و مرگ سازمان های سیاسی و رژیم ها را بشناسیم. هر سه نامزد انتخابات ادعا می کنند که برای نجات نظام و کشور آمدند. نقد نظر آقای ابتهی در رابطه با اینکه این آقای احمدی نژاد و نه نظام ولایت فقیه است که برای موجودیت کشور خطرناک هستند. اندیشه راهنما بهترین علامت تشخیص جهت تحول یک رژیم یا سازمان سیاسی به سوی زیندگی یا میرندگی است. هر زمان که اندیشه راهنمای یک رژیم خیشتن را نقض کرد، آن اندیشه مرده و صاحب آن اندیشه نیز در معرض مرگ قرار می‌گیرد. انقلاب سفید شاه سابق ناقض اندیشه راهنمای رژیم شاهنشاهی شد و نظریه ولایت فقیه که برای اجرای قوانین دین بود، با تأکید کردن دین مرحله میرندگی خود را آغاز کرد. از مهمترین علامت‌های ارزیابی و اندازه‌گیری حیات یا مرگ رژیم، میزان تخریب نیروهای محرکه می باشد. رژیم پهلوی و نظام ولایت فقیه هر روز بر برداشت از نیروهای محرکه و مصرف آنها در برآوردن نیازهای قدرت می افزایند. مقایسه بودجه حکومت دکتر مصدق و بودجه دولت شاه در آستانه انقلاب نشان دهنده میزان تخریب نیروهای معرکه. از علائم دیگر میزان تنش‌ها و بحران‌ها و شدت افزایش آنهاست. هر رژیم استبدادی از نوع مافیای نظامی مالی مردم را از لحاظ خارجی گروگان تهدید جنگ و از نظر داخلی گروگان فقر و خشونت نگه می‌دارد. اینکه نیاز فزاینده مراکز قدرت استبدادی به بحران موجب فزون یافتن بحران‌ها در صورت انفعال جامعه ملی و خود نیز از عوامل میرندگی استبداد می‌گردد. و بالاخره اینکه تحریم انتخابات در واقع ممنوع کردن ادامه بحران سازی های رژیم به سوی ملت می باشد. از رادیو آزادگان توجه می فرمودین. توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفا تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.